کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. 079-101-70-62 برای دوستانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 16 ماه اکتبر 2017 برابر با 24 مهر ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. با ترانه از بیسو شاکری برنامه رو آغاز می‌کنیم. Thank you.
جامو نکند. شولی اگر در همه سر یک جا پیدا نشود، شولی پروانه کشست طرف هر دشت و دمن نشست صد قنچه دهن به آه و فریاد و فغان. که داد از این دل فریاد از این دل فغان از این دل داران، امان ز دل آزاران. آن قوی جاودان بحر ظالمان نیست، بحر عاشقان زیر آسمان زندگی گران نیست. ظالمان چه با عاشقان کنن رسم مردمان نیست، آخرین همه رسم ناروا در همه جهان چیست. چون این شرر گفتگو بگر بین خشک و تر نیست، غیر سوختن غیر سوختن با همه هنر چاره دگر نیست. پس بکند بر جان یک دگر این همه شرر چیست. جاه داغ بد در چون این خطر رهبر بشر کیست؟
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. روزنامه نگار در بند بیش از دو ماه در انفرادی. ساسان آقایی روزنامه نگار و معاون سردبیر روزنامه اعتماد از 21 مرداد ماه در بند 241 زندان اوین تحت بازجویی به سر میبرد و مقامات امنیتی و قضایی با آزادی وی مخالفت میکنند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مقامات قوه قضاییه از آزادی با قرار وثیقه ساسان آقایی پس از دو ماه انفرادی به دلایل نامشخص مخالفت می کنند و این روزنامه نگار همچنان بدون اتهام مشخصی در سلول انفرادی بند 241 زندان اوین متعلق به حفاظت قوه قضاییه محبوس است. الیاس حضرتی، مدیر مسئول روزنامه اعتماد و نماینده مردم تهران در مجلس، درباره وضعیت ساسان آقایی در مصاحبه گفته که برای آزادی او تلاش کرده ایم اما نشده است. عصر روز 21 مرداد ماه، ماموران امنیتی با مراجعه به دفتر روزنامه اعتماد، ساسان آقایی معاون سردبیر این روزنامه را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. گفته می شود نیروهای امنیتی پس از بازداشت این روزنامه نگار در دفتر روزنامه او را به خانه اش بردند و پس از تفتیش خانه و ضبط برخی از وسایل شخصیش او را به زندان اوین منتقل کردند. ساسان آقایی که در حوزه سیاست ایران می نویسد، اول آذر ماه 1388 در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به اتهامات نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی بازداشت و 128 روز در سلول انفرادی بند 209 و بند عمومی 350 زندان اوین بود. او در تاریخ 8 فروردین ماه 89 با تودیع وثیقه 500 میلیون ریال از زندان اوین آزاد شد و پس از آن در شعبه 28 مرداد انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم شد و برای اتهام نشر اکاذیب قرار منع تعقیب صادر شد. خطوط قرمز برای حکومتی غیر قابل اعتماد. مشاور امنیت ملی ترامپ میگوید رژیم ایران حکومتی قابل اعتماد نیست. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا با ابراز اطمینان از حمایت متحدان واشنگتن از راهبرد ایالات متحده در قبال ایران تاکید کرد که رژیم ایران حکومتی قابل اعتماد نیست و تا همینجا هم چندین بار از خطوط تعیین شده عبور کرده است. به گزارش رادیو فردا، ژنرال هربرت مکمستر در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز افسود، ما از روی رفتار آنها در منطقه می دانیم که از خطوط تعیین شده فراتر رفتند. آنها در مورد محدودیت ها چندین بار از خطوط تعیین شده عبور کردند. سفیر امریکا در سازمان ملل نیز در گفتگو با شبکه خبری NBC تأکید کرد که دولت ترامپ خواهان پاسخی متناسب به رفتارهای حکومت ایران در سطح جهانی است. رادیو فرانسه اعلام کرد اندکی پس از آنکه دونالد ترامپ اعلام کرد پایبندی رژیم ایران به توافق هسته‌ای را تایید نمی‌کند، وزارت دفاع آمریکا ممنوع مجموع برنامه‌های عملیاتی و استراتژیک این کشور، برنامه پنتاگون برای رژیم ایران، پنتاگون در جستجوی راه‌های جدید اعمال فشار بر رژیم ایران است. در قبال تهران را مورد بازبینی کامل قرار داده است. بنابر اظهارات یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا، جستجو راه‌های جدید اعمال فشار بر ایران بخشی از این برنامه‌ها به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آدریان رانکین سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفت ما در حال شناسایی عرصه‌هایی هستیم که بتوانیم با همکاری متحدان خود بر رژیم ایران فشار وارد کنیم، نفوذ بی‌ثبات کننده آنها را خنثا کنیم و دایره عمل نیروهای تهاجمی از جمله حمایت حکومت ایران از سازمان‌های تروریستی را محکوم و محدود کنیم. بر اساس جزئیات منتشر شده، مبارزه با توسعه و گسترش موشک‌های بالستیک، ممانعت از نقض آزادی کشتیرانی از جمله در خلیج فارس، مقابله با حملات سایبری علیه امریکا و متحدانش بخش‌هایی از برنامه‌های پنتاگون هستند. به نظر می‌رسد که بخش اعضای برنامه‌های پنتاگون متوجه برنامه موشک‌های بالستیکی رژیم ایران و حمایت این کشور از گروه‌های فعال شیعه در خاورمیانه است. در همین حال جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا اعلام کرد که از راهبرد جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در قبال حکومت ایران حمایت می کند. به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای هیل میتس گفت من به رئیس جمهور مشورت می دهم. او منتخب مردم امریکاست و من از راهبرد او درباره حکومت ایران که امروز مشخص شد حمایت می کنم. متیاس در کنار رکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا و هربرت ریمون مکمستر مشاور امنیتی ملی کاخ سفید پیش از این به عنوان یکی از اعضای کابینه ترامپ شناخته می شد که با موضع او درباره توافق هسته‌ای مخالف بود. در همین حال ارتش امریکا اعلام کرد که به منظور حمایت از راهبرد جدید ترامپ در قبال حکومت ایران در راهبردهای همکاری امنیتی و برنامه‌های خود بازنگری می‌کند. دو کشور و بسته شدن حساب بانکی ایرانیان. چرا حساب‌های بانکی ایرانیان در چین و گرجستان بسته می‌شود؟ به گزارش ایران وایر، شادی یکی از دانشجویان ایرانی ساکن چین است که در دو هفته گذشته بارها از سوی بانک ABC برای بستن حسابش با او تماس گرفتند. دوستان دیگرش هم در این شهرهای مختلف با همین مشکل روبرو شدند. بهانه نقص مدارک برای کشاندن آنها به بانک و بستن حساب‌هایشان است. از طرف بانک میگوید که با من و خواهرم که اینجا دانشجو هستیم تماس گرفتند که نقص مدارک دارید و باید به ما مراجعه کنید. چند نفر از دوستان قبلا رفته بودند و بانک حسابشان را بسته بود. دو هفته قبل با خواهرم به بانک رفته بودیم تا شماره پاسپورت عوض کنیم، اما گفتند امکان ندارد و دیگر به ایرانی‌ها خدمات ارائه نمی‌دهیم. این بار ما هم مراجعه نکردیم و جواب تلفن‌هایشان را ندادیم. شنیده‌ایم بدون مراجعه مشتری نمی‌توانند کاری کنند، ولی دوستان دیگر می‌گویند بهتر است محض اطمینان مبالغ سنگین در حساب نگاه ندارید. مرداد ماه سال جاری اخبار مربوط به بستن حساب‌های بانکی ایرانی‌ها در چین به رسانه‌ها راه پیدا کرد. یک مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خبر داد حساب‌های برخی ایرانیان در بانک‌های ABC و ICBC و مرشنت این کشور مسدود شده است. گمانه‌زنی ها از تحریم های امریکا تا تحریم صنایع پتروشیمی و نظارت سازمان مبارزه با پولشویی دامنه پیدا کرد. مذاکراتی همچون صورت گرفت اما تأثیرگذار نبوده و همچنان حساب های بانکی ایرانی ها مسدود می شود. مسئولان بانک ها هم سند یا توضیح به مشتریان ارائه نمی دهند و صرفا می گویند به ایرانی ها خدمات نمی دهیم. مرداد ما خبرگزاری اسنا به نقل از یک مقام آگاه نوشت حساب های بانکی توریست ها و دانشجویان ایرانی در چین که بدون مجوز کار حساب دارند و ارقام درشت در حساب هایشان گردش دارد بسته می شود. قبل از این ادعا حمید حسینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی خبر داده بود پول‌های صادرکنندگان این محصولات در چین بلوکه شده است. به گفته او این مسئله ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد، بلکه نظام بانکی چین تغییر کرده و مقید به قوانین پولشویی شده است. او همچنین گفته بود بانک‌های چینی حاضر نیستند به ایران پول حواله کنند. برای همین برخی تجار ایرانی از هویت‌های غیر ایرانی استفاده می‌کنند و گرنه مجبور می‌شوند برای حواله پولی در معاملات از شرکت‌های در هنگ کنگ و سنگاپور بهره بگیرند. مهدی شریفی نیک‌نفس مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی هم تایید کرده بود در پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی اختلال ایجاد شده، اما دارایی‌های ایران بلوکه نشده است. رضا در گرجستان زندگی می‌کند. با او هم از طریق بانک TBS که از مهمترین بانک‌های این کشور است تماس گرفته و توضیح دادند که حساب ایرانی‌هایی که در این کشور اقامت ندارند بسته می‌شود و آنهایی هم که اقامت دارند دچار محدودیت‌هایی خواهند شد. به عنوان مثال امکان خرید اینترنتی با کارت بانکی را از دست خواهند داد و کارت‌هایشان خارج از کشور فعال نخواهد بود. رضا برای تن ندادن به این محدودیت‌ها حسابش را بست، اما برخی دیگر از ایرانی‌ها چاره‌ای جز پذیرفتن این محدودیت‌ها نداشتند. بستن حساب‌های ایرانی‌ها محدود به گرجستان و چین نیست. غزل یکی از افرادی است که پیشتر در دبی زندگی می‌کرد. به گفته او حساب کمپانی که در آن مشغول به کار بود در اقدام ناگهانی مسدود شد. آنها از طرف بانک نامه دریافت کردند که بایستی حساب خود را ببندند. در پاسخ به چرایه این اهم هم جواب داده بودند نمی توانند دلیل را توضیح دهند. اتفاقی در عمان هم افتاد. رسانه‌ها گزارش‌های درباره ایجاد مشکل برای برخی ایرانیان در ترکیه و عمان هم منتشر کردند. عمده رویدادها به اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی FAFT است که اجرایش در ایران به بن‌بست خورده است. مهمترین مخالفان اجرای این قانون اصولگرایان و نهادهای وابسته به سپاه هستند که تلاش‌های دولت روحانی به ویژه طیب نیا وزیر سابق اقتصاد را به بن‌بست کشاندند. اگر مبارزه با پولشویی در ایران جدی گرفته می‌شد و نام ایران از فهرست سیاه کشورهای مشکوک به پولشویی خارج می‌شد، شاید ترکش ماجرا اینطوری به تن دانشجویان و تاجران ایرانی ساکن خارج از ایران نمی‌خورد. در حال حاضر که نشانه‌ای در داخل ایران برای حل موضوع مبارزه با پولشویی به چشم نمی‌خورد و احتمال می‌رود با تحریم سپاه، موقعیت دولت روحانی برای نهایی کردن این مصوبه سخت‌تر شود. پس تا اطلاع ثانوی ماجرا ادامه دارد. مذاکرات انتقال گاز اسرائیل از طریق ترکیه به اروپا در مرحله نهایی است. مشاور وزیر زیرساخت انرژی و آب اسرائیل در گفتگو با خبرگزاری رسمی ترکیه آناتولی اعلام کرد که مذاکرات میان دو کشور برای انتقال گاز اسرائیل به اروپا در مرحله نهایی قرار دارد. دروئه کوهن در ادامه گفت که همکنون طرفین بر روی قیمت گاز، مسیر ساخت خط لوله، مقاصد نهایی و حجم گاز صادراتی مذاکره می‌کنند. خط لوله ایستمد قرار است گاز میادین واقع در مدیترانه شرقی از جمله میدان گازی لویاتان اسرائیل را به ایتالیا و یونان منتقل کند. آقای کوهن گفت که امیدوار است طرفین انعطاف کافی برای رسیدن به توافق را نشان دهند. یووال اشتاینتز وزیر زیرساخت انرژی و آب اسرائیل اخیراً در حاشیه کنفرانس جهانی نفت استانبول با مقامات ترکیه پیرامون این پروژه مذاکراتی انجام داده و اعلام کرد که طرفین به توافق ایجاد چتر حمایتی دولتی برای این پروژه دست یافتند که میتواند زمینه ساز آغاز ساخت خط لوله اسمت تا پایان سال جاری باشد. وی گفت اخیراً مذاکراتی نیز با شرکت‌ها و دولت‌های منطقه‌ای انجام شده است. اشتاینیتس گفت که ترکیه به عنوان مسیر ترانزیت گاز برای اسرائیل بسیار مهم است. اما این کشور گزینه‌های دیگری مانند صادرات از طریق یونان یا مصر به اروپا را نیز مد نظر قرار داده و حتی صادرات می تواند به صورت موازی از دو مسیر متفاوت انجام شود. وی گفت که موضوع زمان مهم هست و سفر آتی برات البایراک وزیر انرژی ترکیه به تل آویو می تواند قدمی رو به جلو برای امضای چتر حمایتی دولتی از خط لوله یاد شده باشد. وی با اشاره به واردات چشمگیر و مصرف سالانه 50 میلیارد متر مکعبی گاز ترکیه گفت که گاز اسرائیل می تواند از ترکیه عبور کند، اما باید ملاحظات تلاوی برای آغاز ساخت این پروژه تامین شود. روسیه، ایران و آذربایجان بزرگترین تامین کننده های گاز ترکیه هستند. بر اساس آمارهای مرکز تنظیم بازار انرژی ترکیه، ایران طی هفت ماه سال جاری میلادی صادرات گاز به ترکیه را نسبت به دور مشابه سال گذشته 64% افزایش داده و به بالای 5.5 میلیارد متر مکعب رسانده است. ترکیه در هفت ماه سال نزدیک 32 میلیارد متر مکعب به واردات گاز داشته. بدین ترتیب سهم ایران در تامین گاز ترکیه بیشتر از 17% بوده است. مشاور وزیر زیرساخت انرژی و آب اسرائیل گفته است که گاز اسرائیل از لحاظ قیمت یکی از رقابتی‌ترین منابع تأمین انرژی برای ترکیه و اروپا خواهد بود که نیاز به قراردادهای دراز مدت ندارد. اسرائیل هم اکنون با داشتن دو میدان بزرگ گازی لویاتان و تامار با با ذخایر قابل استخراج بالای 900 میلیارد متر مکعب در صدد صادرات گاز به بازارهای منطقه‌ای و اروپا است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز ماه گذشته اعلام کرد در قوانین کشور تغییراتی اعمال شده است که امکان خرید گاز از اسرائیل را تسهیل می‌کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، قوانین جدید شامل مجوز واردات یا ترانزیت گاز به شرکت‌های غیر دولتی است. قبلاً شرکت غیر دولتی دلفینوس مصر در سال 2015 برای خرید سالانه 3 میلیارد گاز اسرائیل توافق کرده بود. این گاز از طریق میدان تامار تأمین خواهد شد. اسرائیل همچنین در حال تکمیل پروژه لویاتان برای تولید گاز تا سال 2019 می باشد. پایان بخش اخبار با هم ترانه‌ای از الهه به نام قصه عشق و گوش می‌کنیم. ترانه زیبای قدیمی.
از کجا بیان کنم این قصه را که عالمی خبر شود ز عشق ما. من از کجا بیان کنم این ماجرا که دیده را سازد گریه. دنیای من باشد چما روشنگر شبهای من گر نقشه او از پرده رویای من گردد فنا. دنیا روشنگر شبهای من گر نقشه از پرده رویای من گردد فنا. بیان کنم این قصه را که عالمی خبر شوم ز عشق ما. من از کجا بیان کنم این ماجرا که دیده را سازد گریا.
دوستان نازنین، برگی از تاریخ و تقویم و برق میزنیم. 20 مهر روز بزرگداشت حافظ است که پشت سر گذاشتیم. خواجه شمس الدین محمد ابن بهاءالدین حافظ شیرازی، زاده 727 قمری و درگذشته 792 قمری، معروف به لسان الغیب، ترجمان الاسرار، لسان العرفا و ناظم الاولیا، شاعر بزرگ سده 8 ایران برابر قرن 14 میلادی است. او یکی از سخنوران نامی جهان است که بیشتر اشعارش غزل هستند و دیوان اشعارش به غزلیات حافظ معروف است. گرایش حافظ به شیوه سخنپردازی خواجوی کرمانی و شباهت شیوه سخنش با او مشهور است و از مهمترین تأثیرگذاران و شاعران پس از خود شناخته می شود. در قرن 18 و 19 اشعار او به زبانهای اروپایی ترجمه شد و نام او به گونه‌ای به محافل ادبی جهان غرب نیز راه یافت. هر ساله در تاریخ 20 مهر ماه مراسم بزرگداشت حافظ در محل آرامگاه او در شیراز با حضور پژوهشگران ایرانی و خارجی برگزار می شود. مطابق تقویم رسمی ایران این روز روز بزرگداشت حافظ نامیده شده است. نظر گوته آلمانی در مورد حافظ. دکتر محمد بقایی ماکان به مناسبت روز بزرگداشت حافظ درباره جایگاه او در شعر و ادبیات ایران به خبرنگار مهر گفت: حافظ بی تردید یکی از درخشانترین چهرهای شعر ایران و جهان است و منزلت او در این زمینه چندان والاست که بزرگترین دانشمندان و شاعران جهان او را مورد ستایش قرار دادند. به عنوان نمونه می توان از ستایش گوته، شاعر بزرگ آلمانی، یاد کرد که تحت تأثیر زیبایی کلامی و فکری خواجه شیراز گفته است: ای کاش من کوچکترین شاگرد مکتب حافظ می بودم. وی افزود: ارزش این گفته گوته زمانی می تواند به درستی فهم کرد که بدانیم متفکر پرآوازه‌ای مانند محمد اقبال لاهوری در قیاس افکار خود با گوته گفته است که من زمانی به محدودیت اندیشه خود پی بردم که با افکار گوته آشنا شدم. از همین روز که در خصوص دیدگاه‌های بزرگان ادبی و فلسفی جهان در مورد حافظ کتاب‌هایی به زبان فارسی تألیف و ترجمه شده که نشان دهنده میزان تأثیر او بر چهره‌های بزرگ ادبیات جهانی است. این کارشناس ادبی و فلسفی ادامه داد: چهره‌های بزرگی که جملگی گفتار و افکار او را در قالب تشبیهاتی مانند جواهر درخشان و الماس تراش خورده یاد کرده اند که شیرینی و دلنشینی چهچه هزار دستان را دارد. این محقق و پژوهشگر حوزه زبان و ادبیات فارسی درباره معنویت و اخلاق در منظر حافظ نیز اظهار داشت: خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی که او را به درستی لسان الغیب نامیدند، آینه تمام نمای فرهنگ ایرانی در قالب افکار عرفانی است که خواننده خود را به صفای بطن، تعالی روح، دانایی و پیروی از آموزگاران، خردمندان و استحکام شخصیت انسانی و مانند اینها سوق می دهد. بقایی یادآور شد: اگر در برخی ادبیات او دیدگاه‌های خارج از الگوهای یاد شده ارائه می شود، در حقیقت بازگو کننده ارزش‌های مطرح در جامعه اوست که در شعر وی تجلی می یابد. ولی در مجموع اشعار حافظ از منظر اخلاق فردی و جمعی مبتنی بر دو اصل معنویت و واقعیت‌های زندگی است. وی افسود بدین معنا که او نه آنچنان شیفته عالم بالاست که حقایق زندگی موجود را نادیده بگیرد و نه آنقدر پایبند جهان مادی است که از عالم بالا غافل شود. از این رو هدف نهایی شعر حافظ را می توان در آمیزه ای از عقلانیت و معنویت خلاصه کرد. نویسنده نیچه، اقبال و مولوی حافظ را یکی از چهره‌های همیشه ماندنی ادبیات جهان دانست و گفت حافظ مانند سعدی برای زبان و ادبیات فارسی الگوی جاودان است و تنها شاعری است که سبب شده تعریف پدیده‌ای به نام شعر نو بی سرانجام بماند، زیرا شعر او چه از نظر ساختاری و چه از لحاظ محتوایی مصداق دقیق شعر نو به شمار می آید. این مترجم و نویسنده در پایان اشاره کرد از اینجاست که پدیده‌ای با عنوان شعر نو فقط جنبه‌های سوری یافته است و حافظ بزرگترین دلیل است برای آنکه گفته شود شعر کالا نیست که کهنه و نو داشته باشد. ای بسا که بسیار از اشعار دهه‌های اخیر کهنه‌تر از اشعار نخستین دهه‌های شعر فارسی هستند، ولی غزل‌های ناب به قول گوته با غلظت و جبروت تمام فاتح روزگاران است. سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع، دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، چو من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد. خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بی می و خمخانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازو که مرا مردم چشم، خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی. که نخفتیم شب و شام به افسانه بسوخت. با هم ترانه ای از غزل ساداتو میشنویم به نام آمدی اما حالا چرا؟ شنوندگان ارجمند، کلیپی رو من دارم که شما نمیتونید تماشا کنید ولی میتونید گوش کنید، در مورد پوست تخم مرغ که اگر شما این خواص که پوست تخم مرغ داره رو بشنوید هرگز پوستش رو دور نخواهید انداخت. با هم گوش میکنیم.
با درود فراوان خدمت دوستان عزیز، اگر این ویدیو رو ببینید دیگه پوست تخم مرغ رو دور نمیریزید. برای دیدن این ویدیو با ما همراه شوید. به محض شکستن تخم مرغ پوست اون رو دور می‌ریزیم، غافل از این که این پوست‌های به نظر بی مصرف میتونن جایگزین گروهی از گران قیمت‌ترین داروها باشن. با پوست تخم مرغ دندان و موهای سالم و زیبا رو داشته باشید. پوست تخم مرغ اونقدرم که به نظر میرسه بیفایده نیست، بلکه کاملا برعکس، سرشار از ماده ای هست که متاسفانه امروزه افراد در تمامی سنین از کمبود آن به نوعی رنج میبرند. کلسیم رو میگم، ماده ای که کمبودش در بدن باعث خرابی دندان ها، ضعف و دردهای استخوانی و ریزش مو میشه. بیشتر افراد به محض استفاده از محتوای تخم مرغ پوستای اون رو دور میندازن، در حالی که با این کار خود رو از خواص اون ماده محروم میکنن. در واقع پوست تخم مرغ سرشار از مواد معدنی مختلف همچون کلسیم هست. جذب و هضم این منبع کلسیم برای بدن بسیار آسانتر از منابع دیگر هست. تحقیقات نشان داده کلسیم موجود در پوست تخم مرغ شبیه به کلسیم موجود در استخوان‌ها و دندان‌ها هست. این نوع کلسیم علاوه بر استحکام دندان و استخوان، کلسیم مورد نیاز بافت‌ها و عصب‌ها را تأمین می‌کنه. از طرف دیگه پودر پوست تخم مرغ سبب کاهش فشار خون میشه. نصف قاشق پودر پوست تخم مرغ حاوی حدود 1000 تا 1500 میلی گرم کلسیم هست. برای بهره‌مند شدن از خواص پوست تخم مرغ، ابتدا چند تخم مرغ رو به مدت 10 دقیقه بجوشونید تا باکتری‌ها و میکروب‌های اون از بین برن. بذارید سرد بشه و بعد اونها رو خرد کنید تا به پودر تبدیل بشن و اون پودر رو در شیشه تمیز نگه دارید. میتونید از اون در غذاها و نوشیدنی‌ها استفاده کنید. کاربردهای پوست تخم مرغ در خانه. از پوست تخم مرغ قبل از اینکه راهی سطح زباله بشه چه استفاده های دیگه ای میشه کرد؟ جلوگیری از گرفتگی لوله های فاضلاب با پوست تخم مرغ. ریختن مقداری پوست خرد شده تخم مرغ روی صافی فلزی سینک باعث تمیزی و جلوگیری از گرفتگی لوله ها میشه. اونها همچنین مانع از عبور مواد جامد و رهایی از چربی های داخل لوله ها میشن. کودی برای باغچه شما. پوست تخم مرغ غنی از کلسیم و سایر مواد معدنی هست که به رشد بهتر گیاهان شما کمک میکنه. پوست تخم مرغ را به قطعات خیلی کوچیک خرد کنید و پای هر گیاه خود خاک کنید. پوست تخم مرغ له شده در اطراف سبزیجات شما به دفع آفات نظیر حلزون کمک میکنه، چون این نم تنان دوست ندارن از جاهای تیز و خراشنده عبور کنند. همچنین این کار گربه ها را از چاله کندن در باغچه شما منصرف میکنه. گلدان های کوچیک گل. اگه برای خارج کردن تخم مرغ کمی سر اون رو بشکنید، میتونید پوسته سالمی داشته باشین که در اون گیاهان تزئینی کوچیک بکارین و پس از بزرگ شدن فقط قسمت زیرین پوسته رو بشکنید و اون رو در خاک گلدون بزرگتر و یا باغچه بکارید. همچنین اگر جوشانده آب پوست تخم مرغ رو پس از خنک شدن برای آبیاری گیاهان گلدانی استفاده کنید، مواد مغذی مورد نیاز اونها رو برای رشد بهتر تأمین کردید. افزودن پودر پوسته تخم مرغ به قهوه پیش از دم کردن از تلخی طعم اون کمی کاهش میده. همچنین میتونید پوسته کامل و درسته اون رو در قهوه جوش قرار بدین تا همین اثر رو ببینید. تیز کردن تیغه غذاساز. برای این کار پوسته تخم مرغ را در فریزر قرار داده و با کمی آب داخل غذاساز بریزین تا هم اون را به خوبی تمیز کنه و هم تیز. سفید ماندن لباس. پوست تخم مرغ تمیز و دو برش لیمو رو در تور بپیچید و همراه با لباس‌های سفید در ماشین لباسشویی بندازید. ماسک تغذیه کننده برای صورت. پوست تخم مرغ رو در هاون پوچ کنید و بعد اون رو به سفیده تخم مرغ اضافه کنید. ماسک حاصل رو به پوست خود بمالید و اجازه بدین تا خشک بشه و بعد با آب بشورید. این ماسک به شما کمک میکنه که از شلی پوست خلاص بشید. درست کردن شمع. پوستگه خالی تخم مرغ با کمی پارافین مایع رنگی و یک فتیله کوچیک شمع دستساز زیبایی به شما خواهد داد. پودر پوست تخم مرغ ساینده فوق‌العاده و البته غیر سمی برای تمیز کردن کتری هست. ترکیب این پودر با آب و کمی مواد شوینده اثر شگفت‌انگیزی داره. درمان حساسیت پوستی. اجازه بدین یک پوسته تخم مرغ چند روز در ظرف کوچیکی از سرکه سیب خیس بخوره و بعد از اون روی مناطق حساس و خارشدار پوستی بمالید و نتیجه رو ببینید.
دوستان نازنین، فریبا وفی نویسنده سال بنیاد ادبی لیت پروم آلمان شد. در اخبار روز آمده بود که جایزه لیبراتور پرایز از طرف بنیاد ادبی لیت پروم، یکی از مطرح‌ترین بنیادهای ادبی آلمان، به فریبا وفی تعلق گرفت. نام فریبا وفی در فهرست ده نویسنده برتر سال 2017 این بنیاد قرار گرفته و او به عنوان نویسنده سال غیر آلمانی این مؤسسه انتخاب و شناخته شده است. جایزه مخاطبان برای رمان ترلان به این نویسنده تعلق گرفته است. رمان درباره دوره‌ای است که شاه سابق ایران این کشور را ترک کرده و ایران در تب‌وتاب دگرگونی است. ترلان دختر جوانی است که در کوران این تحولات راه خود را می‌جوید. او تصمیم می‌گیرد پلیس شود. زمان کاوشی است در نسل انقلاب و الگوهای این نسل از نگاه یک زن. به گزارش دویچه وله، این جایزه در نمایشگاه کتاب فرانکفورت که همه ساله در ماه اکتبر برگزار می‌شود به او اهدا خواهد شد. انجمن لیبراتور پرایز بنیاد فرهنگی است که از سال 1987 تأسیس شد و جایزه انجمن از سال 2013 از سوی مؤسسه لیت پروم اهدا می شود. جایزه مخاطبان همه ساله به پرطرفدارترین اثر از نویسندگان زن از افریقا، امریکای لاتین یا کشورهای خاورمیانه داده می شود. فریبا وفی از بین ده نامزدی انتخاب شد که از کشورهای مختلف بودند و نامشان برای حدود سه هفته در وبسایت بنیاد لیت پروم در شده بود. مسئولان این بنیاد از خوانندگان ادبیات خواسته بودند به نویسنده‌ای که اثرش را در یک سال گذشته خواندند رأی بدهند. از سال 2012 سازوکار اهدای جایزه ادبی لیبراتور تغییر کرد و نویسندگان به جای رأی هیئت داوران با رأی مستقیم مخاطبان انتخاب شدند. از نظر گردانندگان این جایزه، کتاب‌های زنانه این کشور در بازار کتاب آلمان در وسعت کمی عرضه می‌شوند. نتیجه این که چهره‌ای که از زن در این جوامع ارائه می‌شود، زنی ضعیف و وابسته و قربانی مناسبات اجتماعی است. این در حالی است که آثار نویسندگان زن این کشورها، همچنین زنان نویسنده جوان، آنها دیگر نمی‌تواند نادیده گرفته شود. خانم وفی درباره تاثیرگذاری نویسندگان زن ایرانی در راستای رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسی به دویچه وله فارسی می‌گوید تاثیر نویسندگان زن دست کم در نشان دادن تبعیض و نابرابری غیر قابل انکار است. آنها با شجاعت و ظرافت خود را بیان کردند، اما از طرفی در جامعه که تیراژ کتاب آن پایین است، تاثیر ادبیات بر جامعه و معضلات اجتماعی آن چندان گسترده نیست. او درباره آزادی بیان و بازتاب آن در آثار نویسندگان زن ایرانی می‌افزاید چه کسی می‌تواند نقش آزادی را انکار کند یا بگوید هر نوشته‌ای بدون آن ناتمام و اخته است. هر زمان که حتی مقدار کمی آزادی فضای باز بوده، نویسنده‌ها چه زن چه مرد درخشیدند. به مدد آزادی، بخش‌های تاریک حیات زنان امکان بروز پیدا می‌کند. نهاد ادبی لیبت و لیتپروم از سوی نمایشگاه کتاب به فرانکفورت حمایت می شود. جایزه این نهاد مبلغ 3000 یورو. این جایزه با حضور فریبا وفی اهدا می شود که در ماه اکتبر به آلمان دعوت شده است. رمان ترلان را نشر مرکز منتشر کرده است. در سال 2014 نیز کتاب پرنده من فریبا وفی در انتشارات روتبوخ در برلین منتشر شد. این رمان در سال 1381 دو جایزه ادبی بنیاد گلشیری و یلدا را از آن خود کرده بود. رمان ترلان سال 2015 میلادی با ترجمه یوتا هیملرایش به زبان آلمانی ترجمه شد و توسط انتشارات سوژه منتشر شده بود. دوستان نازنین، یک تظاهراتی در ایران برگزار شد برای کسانی که بهشون ظلم شده و مالشون رو گرفتن و بهشون پس نمیدن. با هم میشنویم.
زنده کردید اسلامو، پله کردید مردمو، زنده کردید
اسلامو، پله کردید مردمو، زنده کردید
اسلامو، پله کردید مردمو، زنده کردید
اسلامو، پله کردید مردمو، زنده کردید.
مفخوری‌های دولت توحید به شأن ملت،
مفخوری‌های دولت توحید به شأن ملت،
مفخوری‌های دولت توهین به شأن ملت،
مفخوری‌های دولت توهین به شأن ملت.
عامل فقر ملت این دولت بی غیرت،
عامل فقر ملت این دولت بی غیرت،
عامل فقر ملت این دولت بی غیرت،
عامل فقر ملت این دولت بی غیرت.
نه حکم داریم نه حاکم، دوز هم خود محاکم،
نه حکم داریم نه حاکم، دوز هم خود محاکم،
نه حکم داریم نه حاکم، دوز هم خود محاکم.
دوستان نازنین، بخشی از اعتراضات مردم ایران رو شنیدید. خب، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از مریم آخوندی برنامه رو به پایان میرسونیم. جمعه
Oh, she.